این فایل که میشنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
سایر متخصصان در مورد باکتری های گوشت میگویند. باکتری های موجود در انواع گوشت با باکتری های موجود در کود از نظر مشخصات یکی هستند. ولی تعداد باکتری های موجود در کود تازه از تعداد باکتری های موجود در بعضی از گوشت ها کمتر است. همه گوشت ها در موقع پوست کندن به میکروب های روده حیوان آلوده می شوند و هرچه مدت نگهداری گوشت بیشتر باشد، میکروب های بیشتری در آن تکثیر می یابند. آیا به خوردن چنین ماده علاقه‌مندید؟ اگر از خوردن گوشت ناگزیرید، حداقل کاری که باید بکنید این است که اولا آن را از محل مطمئنی تهیه کنید که بدانید حیوان به طور طبیعی و در چراگاه رشد کرده است، نه اینکه وزن آن را با هورمون‌ها و مواد شیمیایی افزایش داده باشند. ثانیا مصرف آن را به میزان قابل ملاحظه کاهش دهید و حداکثر تازه‌ای برای مصرف روزانه خود قائل شوید. من نمیگویم که اگر گوشت نخورید سلامت شما تضمین می‌شود و نمیگویم که اگر گوشت بخورید حتما سلامتی خود را از دست می‌دهید. هیچ یک از این دو عقیده لزوماً درست نیست. بسیاری از گوشتخواران سالم‌تر از بعضی گیاه‌خوارانند، چون گیاه‌خواران فکر می‌کنند که اگر گوشت نخورند حق دارند هر چیز دیگری را بخورند. اما بدانید که اگر تصمیم بگیرید از خوردن گوشت و پوست سایر موجودات خودداری کنید، از آنچه هستید سالم‌تر و شاداب‌تر می‌شوید. می‌دانید که فیثاغورس، سقراط، افلاطون، ارسطو، لئوناردو داوینچی، اسحق نیوتن، ولتر، جورج برنارد شاو، بنیامین فرانکلین، توماس ادیسون، مهاتما گاندی چه وجه اشتراکی با هم داشتند؟ همه آنها گیاه‌خوار بودند. آیا این افراد برای سرمشق گرفتن گروه مناسبی نیستند؟ آیا خوردن لبنیات بهتر از گوشت است؟ از بعضی جهات بدتر است. در شیر هر حیوان مواد و عناصری وجود دارد که مناسب نیاز همان حیوان است. خوردن شیر سایر حیوانات از جمله گاو مشکلات بسیاری به بار می آورد. مثلا هورمون‌های قوی رشد در شیر گاو به خاطر این است که گوساله نوزاد 40 کیلویی را پس از 2 سال به وزن 450 کیلو برساند. در مقام مقایسه نوزاد انسان حدود 3 تا 3.5 کیلوگرم وزن دارد و 21 سال بعد به وزن 50 تا 100 کیلو می رسد. تأثیر این عامل در رشد جمعیت موضوع بحث مفصلی است. دکتر ویلیام آلیس، متخصص بزرگ لبنیات و تأثیر آنها بر دستگاه گردش خون می گوید اگر می خواهید دچار آلرژی شوید شیر بخورید. اگر می خواهید دستگاه های بدن شما بد کار کنند شیر بخورید. دلیلی که می آورد این است که اغلب افراد نمی توانند پروتئین موجود در شیر را به راحتی هضم کنند. پروتئین اصلی موجود در شیر کازئین است که برای سلامتی گاو مناسبت دارد. اما کازئین مطابق احتیاجات بدن انسان نیست. به عقیده وی هضم کازئین چه برای کودک و چه برای بزرگسالان مشکل است. مطالعات وی نشان می دهد که در کودکان لااقل 50% کازئین هضم نمی شود. این کازئین های هضم نشده اغلب وارد جریان خون می شوند و بافت‌ها را تحریک می کنند و زمینه را برای ابتلا به آلرژی آماده می سازند. سرانجام کبد ناچار به نابود کردن پروتئین های نیمه هضم شده می گردد و آن نیز بار سنگینی را به سیستم دفع وارد می سازد. اما هضم لاکت آلبومین، پروتئین اصلی شیر انسان، برای انسان آسان است. در مورد اثر مصرف شیر در بالا بردن کلسیم بدن، دکتر آلیس می گوید پس از اینکه خون 25 هزار نفر از افرادی که روزانه بین 3 تا 5 لیوان شیر می‌خوردند تجزیه کردیم، معلوم شد مقدار کلسیم خون آنها از دیگران کمتر است. به عقیده دکتر آلیس، اگر می‌خواهید کلسیم بدن شما به اندازه کافی باشد، از سبزیجات استفاده کنید. مثلا شلغم در وزن مناسبی 2 برابر شیر کلسیم دارد. به نظر بسیاری از متخصصان، نگرانی اغلب افراد در مورد کلسیم بی‌مورد است. شیر چه خاصیت مهمی برای بدن دارد؟ جز اینکه در معده و روده کوچک سفت و جامد شده به هر چیز دیگر بچسبد و ایجاد سوء هاضمه نماید و کار دستگاه های بدن را مشکل سازد. پنیر هم همان شیر فشرده است. همان چربی اضافی که دارد کافی است که در مصرف آن احتیاط کنیم. اگر می‌خواهید پنیر بخورید، مقدار کمی از آن را روی مقدار زیادی سالاد بریزید تا آب فراوان موجود در سالاد دیر هضم بودن پنیر را تا حدی خنسا سازد. برای بعضی ترک مصرف پنیر مشکل است. ممکن است از پیتزا خوششان بیاید. ماست هم دست کمی از شیر ندارد. بستنی هم خیلی برای سلامتی خوب نیست. اگر ترک بستنی برایتان مشکل است، می توانید موز یخ زده را در مخلوط کن برقی بریزید تا طعم و حالت آن شبیه بستنی شود و خیلی هم مقوی تر باشد. بد نیست بدانید که بعضی از لبنیاتی ها برای درست کردن بعضی انواع پنیر از نوع گچ استفاده می کنند تا صف شود. شوخی نمی کنم. حتی دولت آمریکا این کار را مجاز دانسته است. در ایالت کالیفرنیا این کار ممنوع است، ولی این نوع پنیر از ایالات دیگر به آنجا هم ارسال می شود. به نظر شما مصرف گچ باعث تمیزی و سرعت گردش خون می شود؟ چرا تا کنون این مطالب را در مورد مصرف لبنیات به ما نگفتند؟ شاید یکی از دلایلش این باشد که اغلب مردم تا کنون برخلاف این فکر می کردند. دلیل دیگرش می تواند این حقیقت باشد که دولت فدرال سالی 2.5 میلیارد دلار برای مصرف لبنیات مازاد خرج می کند. به گفته روزنامه نیویورک تایمز، دولت از سوی مصرف لبنیات را تبلیغ می کند و از سوی دیگر در مورد خطرات ناشی از چربی زیاد به مردم هشدار می دهد. در انبارهای دولت هم اکنون 600 هزار تن شیر خشک، 180 میلیون تن کره و 400 هزار تن پنیر موجود است. البته من قصد حمله به صنعت لبنیات سازی ندارم. دامداران ما از زحمت کشترین افراد جامعه هستند. ولی این دلیل نمی شود که من چیزی را مصرف کنم که برای سلامتی من مفید نیست. زمانی من هم مثل شما بودم. پیتزا غذای مورد علاقه من بود. نمی توانستم خوردن آن را ترک کنم. ولی پس از آن که آن را کنار گذاشتم، به قدری حالم بهتر شد که 1 میلیون سال دیگر هم حاضر نیستم پیتزا بخورم. اگر بخواهم احساسی را که از مراعات بهداشت غذایی به انسان دست می‌دهد تشریح کنم، مثل این است که بخواهم بوی گلی را برای کسی که هرگز آن را نبویده توضیح دهم. 1 ماه خوردن شیر و لبنیات را ترک کنید و نتیجه را قضاوت نمایید. این کتاب حاوی اطلاعات زیادی است. آنچه را که به نظرتان مفید است عمل کنید و آنچه را که نادرست یافتید دور بریزید. ولی چه ضرر دارد که قبل از هر گونه قضاوت آنها را امتحان کنید؟ این 6 رمز سلامتی را امتحان نمایید. به مدت 10 روز یا 1 ماه یا برای تمام عمر اینها را مورد آزمایش قرار دهید و خود قضاوت کنید که خود را پر انرژی تر و شادابتر و فعالتر حس می کنید یا خیر. فقط هشدار کوچکی به شما می دهم. اگر تنفس عمیق را شروع کنید و غذایی بخورید که دست کم 70%شان آب باشد، ممکن است دچار عوارض جزئی بشوید. بدن سعی می کند که به سرعت اختلاط و مواد زائدی که در طول سالها در بدن انباشته شده دفع نماید. ممکن است آبریزش بینی پیدا کنید. آیا این به معنی سرماخوردگی است؟ خیر، این سرمایه است که همراه غذاهای ناسالم در عرض سالها خورده اید. ممکن است دفع سموم بافتها توسط خون در معدودی افراد سردرد ایجاد کند. برای دفع آن سموم این سردرد مختصر را تحمل و از مصرف مسکن خودداری کنید. البته بیشتر افراد دچار هیچ نوع عوارضی نمی شوند و فقط احساس سلامتی و انرژی می کنند. البته بحث مفصل رژیم غذایی از حوصله این کتاب خارج است. بسیاری از موضوعات مثلا مصرف چربی ها، قند ها، سیگار و مانند آنها ناگفته مانده است. امیدوارم این کتاب موجب شود که شما خود در زمینه عوامل سلامتی به مطالعه و تحقیق بپردازید. به خاطر داشته باشید که کیفیت جسمانی ما در ادراکات و رفتارهای ما اثر دارد. خوردن خوراکی های سرپایی یا به اصطلاح حله حوله، ادویه و مواد شیمیایی، مواد سمی و زائد را در بدن به دام می اندازد. و این مواد زائد وضعیت اکسیژنگیری بافت ها و انرژی الکتریکی را به هم می زند و موجب بروز ناراحتی های مختلف از سرطان گرفته تا جنایت می گردد. در کتاب رژیم غذایی جنایت و بزهکاری، گزارش تکان دهنده‌ای درباره برنامه غذایی یک بزهکار جوان ولی سابقه دار توسط الکساندر شاوس نوشته شده است. صبحانه و نهار و شام و تنقلات این جوان 14 ساله شامل مقادیر باور نکردنی از گوشت‌ها و چربی‌ها و مواد قندی و شکلات و تنقلات مختلف است. مگر بدن انسان چقدر گنجایش مواد قندی دارد؟ چند درصد غذایی که این نوجوان می‌خورد آب است؟ آیا ترکیب غذایی وی صحیح است؟ در جامعه ما جوانان با چنان رژیم غذایی رشد می‌کنند که از دور هم پیداست که در سرافرین است. فکر نمی‌کنید که این به اصطلاح غذاها وضع جسمانی و متعاقب آن وضع روحی و رفتاری جوانان را نابسامان می‌سازد؟ قطعاً چنین است. در پرسشنامه‌ای که توسط این نوجوان تکمیل شد و هدف آن تحقیق درباره ارتباط بین رفتار و تغذیه بوده است، چنین می‌خوانیم: پس از آنکه خواب رفتم، بیدار می‌شوم و دیگر خوابم نمی‌برد. سرم درد می‌گیرد، تنم مورمور می‌شود و می‌خارد. در معده و روده خود احساس ناراحتی می‌کنم. بدنم در اثر ضربه به سرعت کبود می‌شود و یا لکه‌های سیاه و آبی در بدنم پیدا می‌کنم. شبها دچار کابوس و خوابهای بد می شوم. گاهی دچار سرگیجه یا بیهوشی می شوم. عرق سرد بر بدنم می نشیند و احساس ضعف می کنم. مرتباً گرسنه می شوم و اگر چیزی نخورم دل ضعفه می گیرم. بیشتر غذاها و نوشیدنی های خود را شیرین می کنم. التهاب دارم و تحت شرایط سخت نمی توانم کار کنم. تصمیم گیری برایم دشوار است. احساس افسردگی می کنم. دائما نگران هستم. گیج می شوم. دل مردم و همیشه جنبه های بد هر چیز را می بینم. زود از جا در می روم و هرچه دم دستم باشد خراب می کنم. گاهی دچار ترس می شوم. عصبی هستم. بسیار احساساتی هستم و بدون دلیل گریه می کنم. رفتار خلاف و جنایت هر کسی با چنین روحیه ای عجیب است. خوشبختانه امروز این گونه افراد را برای ایجاد تغییرات بنیادی رفتار تحت مراقبت قرار می دهند. البته نه از طریق مجازات و زندان، بلکه با اصلاح وضعیت بیوشیمیایی بدن و با اصلاح رژیم غذایی رفتار آنها اصلاح می شود. جنایت و رفتار خلاف فقط ناشی از ذهنیات و روح انسان نیست. عوامل بیوشیمیایی رفتار و روحیات را تحت تأثیر قرار می دهند. در سال 1952 جیمز سیمونز رئیس بخش بهداشت عمومی دانشگاه هاروارد گفت: برای تحقیق علل بیماری‌های روانی به دیدگاه‌های تازه‌ای نیاز داریم. امکان دارد که وقت و انرژی خود را بی جهت برای پاک کردن زباله‌دان ذهنی افراد هدر دهیم. شاید علل بیماری‌های روانی ریشه در جسم و عوامل خاص زیستی داشته باشد. ممکن است در اثر رژیم غذایی مبدل به فردی جنایتکار نشوید. اما چرا کاری نکنیم که همیشه از نظر جسمی سالم و نیرومند باشیم؟ من سال‌هاست که دچار بیماری نشدم. اما برادر کوچکتر من در همین مدت اغلب خسته و مریض بوده است. چند بار در این باره با او صحبت کردم و او که سلامتی روزافزون مرا در طول 7 سال گذشته ملاحظه کرد، تصمیم به ایجاد تغییراتی در رژیم غذایی خود گرفت. اما تغییر عادت غذایی را بسیار مشکل یافت. نامطلوب بودن بعضی غذاها باید جز باورها و ملکه ذهن او می شد. کمی در این باره فکر کنیم. چه می شود که مطلبی در ذهن انسان جا می گیرد؟ اگر مطلب جز باورها و برداشتهای ذهنی انسان نباشد، فقط در اثر تجسم و تصور ممکن است ملکه ذهن بشود. گیریم که اغلب اوقات این کار به طور ناخودآگاه انجام شود. برای اینکه میل قوی نسبت به یک نوع غذای معین در شما به وجود آید، باید نوع خاصی از تصورات ذهنی داشته باشید.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
هیچ حالتی به طور خلق و سایه به وجود نمی آید. هر حالتی دارای دلیلی است. غذای مورد علاقه برادرم مرغ کنتاکی بود. هر وقت از برابر مغازه‌ای که قبلا در آنجا این غذا را خورده بود عبور می‌کرد، خاطره آن در نظرش جان می‌گرفت. حالت و مزه آن و گرمی آن را در دهانش حس می‌کرد. احساس لمسی چشایی. گویی همان موقع یک قطعه مرغ از گلویش پایین می‌رود. چند لحظه بعد تصویر سالاد از صفحه ذهنش پاک می‌شد و تصویر مرغ جای آن را می‌گرفت. یک روز در ایامی که تازه روش تغییر تصورات را از طریق کیفیت‌های فرعی یاد گرفته بودم، از من خواهش کرد برای مهار کردن این میل درونی که مزاحم سلامتی او بود به وی کمک کنم. از او خواستم که جزئیات کیفیت‌های بصری، سمعی، لمسی و چشایی تصورات ذهنی خود را تشریح کند. تصویر ذهنی او در قسمت بالا و سمت راست صفحه ذهن او بود. اندازه آن به اندازه واقعی، دارای حرکت، واضح و رنگی بود. صدای ذهنی خود را می شنید که می گفت خیلی خوشمزه است. از نحوه جویده شدن و گرمای آن در دهان لذت می برد. سپس از او خواستم غذایی را که از آن نفرت دارد در نظر آورد. غذایی که حالش را به هم می زند و آن غذا هویج بود. حاضر نبود در بیان فکر کند. من قبلا از این موضوع اطلاع داشتم، چون هر وقت آب هویج می خوردم می دیدم رنگ چهرهش به سبزی متمایل می شود. از او خواستم هویج را در نظر مجسم و کیفیت‌های فرعی آن را بیان نماید. او دلش نمی‌خواست درباره آن فکر کند. نزدیک بود حالش به هم بخورد. گفت تصویر هویج در سمت چپ و پایین صفحه ذهن اوست. تصویری تاریک و کوچکتر از اندازه طبیعی و بی حرکت و سرد بود. صدایی که در ذهن می‌شنیدیم بود: این چیزها تهوع‌آورند. نمی‌خواهم از اینا بخورم. از اینا متنفرم. از نظر کیفیت لمسی و چشایی آن را شل و نرم و لزج، مثل اینکه زیاد آب پس شده باشد، با طعم گندیده در نظر می آورد. از او خواستم در خیال خود هویج را بخورد. این دفعه واقعا داشت استفراغ می کرد. گفتم اگر هویج را قورت بدهی چه احساسی به تو دست می دهد؟ گفت فوراً بالا می آرم. پس از آنکه به طور کامل تفاوت‌های بین دو تصویر، یعنی تصویر مرغ کنتاکی و هویج، آشکار شد، از او پرسیدم آیا می‌خواهی به خاطر سلامتی حالت‌های این دو تصویر با هم عوض شود؟ گفت حتماً، اما با لحن بدبینانه‌ای که قبلاً هم از او شنیده بودم. سپس از او خواستم تا هر کدام از تصاویر را با کیفیت‌های فرعی تصویر دیگر مجسم کند و او همین کار را کرد. به او گفتم تصویر مرغ را در سمت چپ و پایین صفحه ذهن مجسم کند. همان موقع آثار تهوع در چهره‌اش نمایان شد. گفتم که تصویر را کوچکتر و تاریکتر و ثابت در نظر بگیرد و به خودش بگوید این چیز تهوع‌آور است، نمی‌خواهم آن را بخورم، از آن متنفرم، و کلمات را با همان لحن قبلی ادا کند. به او گفتم که تصویر مرغ را به صورت شل و نرم و بدبو و چرب در نظر مجسم سازد. باز حالت تهوع در چهره‌اش پیدا شد. گفتم در خیال یک قطعه از آن مرغ بخورد. عملا امتناع کرد، زیرا اکنون تصور مرغ همان پیام‌هایی را به مغزش می‌داد که قبلا تصور هویج آن را ایجاد می‌نمود. اصرار کردم که یک تکه مرغ را در خیال خود بخورد و او گفت به نظرم دارم بالا میارم. پس از آن گفتم که تصور هویج را در سمت راست و بالای صفحه ذهن مجسم سازد و تصویر را روشن، واضح، رنگی و به اندازه طبیعی در نظر آورد و بگوید چه خوشمزه است، و آن را بخورد و حالت دلپذیر آن را در دهان مجسم سازد. آن شب شام را در بیرون از منزل خوردیم و او برای نخستین بار سفارش هویج داد. او از خوردن هویج لذت برد و هنوز هم هویج را به مرغ ترجیح می دهد. این همین کار را ظرف 5 دقیقه با همسرم کردم و علاقه او به خوردن شکلات از بین رفت. این 6 رمز سلامتی که در این فصل گفتیم در اختیار شماست تا با استفاده از آنها به سلامتی جسمی خود کمک کنید. در ذهن خود را مجسم سازید که به مدت 1 ماه همه دستورات 6 گانه را انجام داده اید. در نظر بگیرید که وضعیت جسمانی شما پس از انجام نفس عمیق و تغییر عادات غذایی چقدر خوب خواهد شد. چه می شود که صبحا که از خواب برمی خیزید با 10 نفس عمیق دستگاه های بدن خود را به کار بیاندازید. چه عیبی دارد که هر روز پر انرژی و شاداب بیدار شوید و بر جسم خود مسلط باشید. چه می شود که غذاهای سالم و تازه و آبدار میل کنید و از خوردن گوشت و لبنیات که به اندام‌های داخلی بدن لطمه می‌زنند خودداری نمایید. چه ضرر دارد که در ترکیب غذایی خود دقت کنید و انرژی خود را صرف امور مهم‌تر کنید. چه عیبی دارد شب که به رخت خواب می‌روید حس کنید روزی پرنشاط را سپری کرده و به اندازه‌ای که مقدورتان بوده توانایی‌های خود را به منصه ظهور رسانده اید. و چه مانعی دارد که چنان خود را سالم و سرزنده احساس کنید که در خواب هم نمی‌دیدید. اگر در ذهن خود خودتان را به صورتی که گفتم در نظر آورید، به همه این مطالبی که توضیح دادم دسترسی پیدا می‌کنید. فقط به کمی نظم نیاز دارید، آن هم نه خیلی زیاد. زیرا اگر یک بار عادات بد غذایی را ترک کنید، دیگر به آن برگشت نخواهید کرد. هر تلاش منظم پاداشی مضاعف دارد. پس اگر تصویری را که در ذهن تشکیل دادید میپسندید، آن را عملی سازید. همین امروز شروع کنید و زندگی خود را برای همیشه دگرگون سازید. اکنون که یاد گرفتید چگونه روحیه خوب برای خود فراهم سازید، به سراغ فرمول موفقیت‌های نهایی می‌رویم.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.mieSuccess.com.